أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب جلسه پیش دلیل دهم رو گفتیم، جوابش رو نگفتیم. دلیل دهم این بود که اگر ما بتونیم با لما، یعنی در واقع افعال خدا ضرورت داشته باشه که غرض داشته باشه، ما میتونیم با لما بپرسیم، سوال بکنیم چرا این کاری کردی؟ چرا این کاری کردیم؟ یعنی کسی میتونه اینجوری سوال بکنه که میتونه من بکنیم، یعنی چرا این کاری کردی؟ یعنی که مثلا نکن. و در حالی که در مورد خدای درست نیست، کسی نمیتونه خدا رو معنا بکنه. عبارت هم خوندیم، عبارت فخر رازی رو خوندیم، رسید به مثل جواب. دو تا جواب به این در واقع استدلال میشه داد، یا دو تا اشکال در واقع میشه گفت. یکی این که کبرای این استدلال، خب صغرا این بود که فعل غرضمند فعلیه که بشه از اون سوال کرد، از علت اون سوال کرد. کبرا میگه که سوال از فعل محاله، چون لازمش اینه که ما بتونیم معنی کنیم. این کبرا صرفا یه ادعاست. این که شما میگید که از حرف، از سوال از فعل، به معنای اینه که ما بتونیم من بکنیم سوال شونده رو از فعل. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل سوال به این معناست؟ نه، الان عرض به خدمت شما، یه پادشاهیه ظالمه، فرض بکنیم من ازش سوال میپرسم، اصلا نمیتونم منعش کنم، سوال میپرسم ازش، اشکال نداره، لازم نیست. یا یه مثال نقض، مثلا ملائکه از خدا سوال کردن، اتجعل فیها، میخواست حضرت آدم رو بیافرینه، اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسف کد ما، در حالی که خدا نگفت که شما که نمیتونید از من سوال کنید، چون شرط سوال کردن اینه که بتونید مانع از کار من بشید، قدرت بر منع من ندارید. بلکه جواب داد اینی اعلم و مالا تعلمون، بعدش هم که نشون داد انسان علم و اسما داره و میتونه خلیفه مثلا خدا بشه. بنابراین اینی که شما میگید کسی میتونه سوال بکنه که بتونه من بکنه از فعل، چنین ضرورتی وجود نداره. اشکال دوم اینه که اساساً این استدلال ناشی میشه از یک تصور نادرست در مورد سوال از غرضمندی. وقتی ما میگیم افعال خدا غرض داره، یعنی در واقع، و میگیم میشه سوال کرد، در واقع بحث ما اینه که چون خدا حکیمه در واقع فعلش بر اساس غرضه، بنابراین ما میتونیم سوال بکنیم، یعنی چون خدا حکیمه یه حکمتی داره، میتونیم سوال بپرسیم که اون حکمت چیه. حالا ممکنه واسه یه جایی هم جوابش ندونیم حکمت چیه، ولی اجمالا حکمتی وجود داره، غرضی وجود داره. این سوال منظور سوال از اون حکمتیه که، یا غرضیه که خدا بر اساس اون کار میکنه. ما معتقدیم خدا اینجوری عمل میکنه، سوال میکنیم که حالا اون حکمت چی بود، اون غرضه چی بود. سوال از منظور اینه. مثلا شما تصورتون از غرضمندی و سوال از لما اشتباه است. ما بر اساس مبانی خودمون که خدا را عادل حکیم میدونیم، میگیم که خدا بر اساس یه حکمتی کاری انجام میده، بر اساس یه غرضی، یک هدفی، هدف عقلی و عقلایی معقول داره. ما سوال از اون هدف معقول میکنیم که معتقدیم هست بر اساس مبانی عقلی، و میخوایم ببینیم اون چیه، کشف کنیم.
اینجا میرو قیاس دوباره دیگه، یعنی یکی از احتمالات سوال ما از مخلوق همیشه این میتونه باشه که نگاه تهدید و من و ایناست.
آره،
اینا همین آوردن تطبیق کردن. بله، که خدا
قیاسه، ولی اصلا در مخلوقات هم اینجوری نیست. فرض کنید یه انسان حکیمی ما سوال میکنیم، میگیم جناب مثلا حکیم، شما که کاراتون همیشه رو حکمته، این کاری که کردید برای چی این کاری کردید؟ اصلا ما اصلا امکان منعم نداریم، امکان سوال، چون معتقدیم اون حکیمه، سوال میکنیم که این برای چی این کاری کردی، یا مطمئنیم هم یه جوابی هست، اونم جواب میده، میگه به خاطر این کاری کردم. و در واقع این به همون بحث تو حسن قبه که این اشاعره تصور درستی از حسن قبه ندارن، و میگن شما در حسن و خوب میخواید به خدا حکم بکنید، دستور بدید. نه، ما بر اساس اون کشف میکنیم، میگیم خدایی که عادله کار قبیح نمیکنه. کشف عقل، حکم عقل، یعنی کشف عقل. اینجا هم ما چون میدونیم، یعنی عقل کشف میکنه چون خدا حکیمه، پس غرض داره، از اون غرضی میپرسی، از اون بحث من و اینا نیست. شما اصلا درست توجه نکردید به بحث معلل بودن افعال الهی به اخراس. خب این تتمه بحث از دلیل دهم بود و جواب این دلیل که خب نگفته بودیم. دلیل یازدهم عرض به خدمت شما که ناسازگاری معلل بودن افعال الهی به اغراض هست. البته قرمز شده داری، اشکالی هم نداره فعلا. آره، عرض به خدمت شما تماس که میگیرن اینجوری میشه دیگه. آره باید این کارو بکنم، باید اینو دایورت کنم به شماره.
یه
چیز دیگه هم هست، پروژه جدید داره. یادم رفته شماره میزدم، ماه رمضان زیاد زنگ میزدم، منم سخنرانی داشتم این کارو میکردم.
چون مزاحمت میکنی درست باز بشی.
چرا؟
خب
ضبط کنم قطع میزنم. نه ضبط، اگه جواب بدم قطع
میشه. تنظیم کنم که مستقیما بعد تماس میزنم.
آره باید یه تنظیم بکنم. اونو بلد نیستم ولی اینو بلد بودم، یادم رفته.
یه چیز شاید جدید داره موضوع هم نشاید به فارسی شد. نه موضوع همشه اون آن چیز کنه رد تماسی میزنه چیز زنگ قطع میکنه، ولی اون چیز هست
موضوع هم نشاید یه موقعی کسی خیلی شاید درست همچه
برشت بعدش هم.
نه موضوع نشاید چیزه فقط سمه زنگ قطع.
ما آخه گاهی ماه رمضان این کارو میکردیم، بعد یادمون میرفت تا یه روز دیگه هیچکی با من نمیتونه تماس بگیره، بعضی به خونه زن آقا چی شده مشکل داری
زمان
دارش من. نه اونی که به من یاد داده زمان نداره.
زمان داره که موقع درس که میشه چیز دیگه.
خب شما تکنولوژی قوی دارید ما بلد نیستیم.
زفر کنید زفت نکار کنید که رد تماس میزن موقع زفت.
آره باید یک کار اینجوری بکنید چون همیشه موقع زفت. خیلی خوب بله آقا هر دوتا که با هم عوض کنید سال نو. آره نه من میگم چیزی که کار میکنه و مشکلی هم اینم راه داره مطمئنم من بلد، یعنی بلد بودم و یادم رفته اون. حالا اون روش شما روش های دیگه میگه. خب عرض سبز شد دیگه، اینقدر صحبت کردیم اینم سبز شد. خب دلیل یازده هم اینه، اینا رو معمولا از فخر رازی آوردیم ولی خب گاهی هم از دیگران هم آوردیم، عبارت های گاهی نیاوردیم ولی اشاعره اجمالا اینو گفتن. یعنی فخر رازی بیشتر از همه بحث کرده. ایشون میگه که خداوند مالک. حالا اینو تو بحث های دیگه هم این فخر رازی از این استدلال استفاده کرده، از مالکیت، مثلا تو بحث حسن و خوب، تو بحث جبر و اختیار، من جاهای دیگه هم دیدم از این استفاده میکنه. میگه خدا مالک. مالک هم اون کسیه که تو ملکش هر میتونه تصرف کنه. مثلا مالک یعنی این، یعنی اون کسی که میتونه تو ملکش هر نوع تصرفی کنه. بنابراین معنا نداره که ما از فعل خدا سوال کنیم که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. چرا؟ چون که خدا مالک همه چیزه و لذا هر کاری میتونه بکنه، بدون غرض هم میتونه کاری انجام. اینه در رد حسن و خوب هم میارن، یعنی خدا مالک پس هر کاری بکنه خوبه، در حالی که برای حسن و خوب ما میگیم این کار رو نباید انجام بده، قبیحه. یا مثلا در مورد جبر میگیم که خدا ما ظلمه که خدا ما رو مجبور بکنه و بعد ما رو محاکمه کنه. اون همین استدلال، میگه خدا مالکه، مالک هم هر کاری تو ملکش میتونه انجام بده، جبر هم میتونه. این استدلال جاهای مختلفشون استدلال میکنه، استفاده میکنه. عبارتش اینه: و هو ان الموجود اما هو سبحانه او ملکه یا ملکه. موجود یا خداست یا ماسوی الله هم که فعل خداست و ملک خداست. و من تصرف فی ملک نفسهی لا یقال له لما فعلت ذلک. کسی که تو ملکش تصرف میکنه که نمیشه گفت پرسید چرا این کاری کردی، اصلا چرا نه. لا یسالو اما یفعل و هم یسالو، و بدون غرض هم میتونه انجام بده، تو ملک خودش دیگه میتونه انجام بده. روشنه؟
همون برمیگه تا هم به اشکال قبلیه که تو خدا ما حق مصاره نداریم.
نه نه اونجا میگفت سوال یعنی ما من بکنیم و ما قدرتشو نداریم. اینجا اصلا بحثی نیست ما قدرتشو داریم یا نداریم، بحث اینه که اون مالک، مالکم در مملوک هر نوع تصرفی میتونه بکنه، سوال نداره، چه با غرض چه بدون غرض، هر نوع سوال که شما میپرسید یعنی حتما باید غرض داشته باشه. این در مورد مالک درسته، چون مالک اون کسیه که تو ملکش هر نوع تصرفی میتونه. ما هم همون جوابی که بله ما هم همون جوابی که عرض به خدمت شما به اونجاها میدادیم اینجا هم میگیم. اون جواب چیه؟ میگیم آقا جان موجود حکیم و عادل تو ملک خودش هم کار غیر حکیمانه نمی کنه، کار ظالمانه انجام نمیده. مالکیت مجوز انجام فعل قبیح نیست، یعنی این که من مالکم پس هر کاری میتونم بکنم، نه من مالکم اما در ملک خودم هم میتونم تصرف کنم. اما ما قواعد دیگه هم داریم، بله یه قاعده ملکیته که من چیزی رو که مالکش نیستم نمیتونم درش تصرف کنم، یه قاعده هم قاعده حکمته، حکیم تو ملک خودش نمیتونه غیر حکیمانه عمل کنه، ظالمانه عمل بکنه. حالا به اون شبهات اون استدلالهای موارد دیگه هم همینجا ما میتونیم بگیم یه با بله ما مالک، خدا مالک، ما مملوک، اما خدا نمیتونه به ما ظلم بکنه چون مالک ماست به ما ظلم بکنه، دلیل نمیشه. مالکیت سر جاش محفوظ، ظالم نبودن خدا محفوظ، نمیدونم حکیم بودن خدا هم در جای خودش. بنابراین بله خدا مالکه، اما این دلیل نمیشه که به اصطلاح خدا هر کاری در ملک خودش بکنه، نه چون حکیم هم هست و حکیم کار عبث نمیکنه. بنابراین نه این درست نیست، چنانکه اونجا میگیم مالک بودن دلیل نمیشه که ظلم بکنه، یعنی منو مجبور بکنه. یا اونجا تو حسن و قبح میگیم خدا مالکه ولی عقلم میفهمه که این کارا قبیحه، این کارا حسن، این کارا قبیحه، چه تو ملکش چه غیر ملکش. غیر ملکش که کلا قبیحه، ملکش هم ظلم نباید بکنه، اگه حکیمه باید فعلش غرض داشته باشه. پس مالکیت دلیل نمیشه که همه چیزهای دیگه تعطیل بشه، قواعد عقلی تعطیل بشه. بله اشکال دوم، اشکال اول که اصل اشکال همین بود، اشکال دومی که همونی که تو دلیل دهم گفتیم که سوال به معنی مؤاخذه نیست، به اصطلاح چون اونجا داره که نمیشه گفت لمه، سوال به معنی مؤاخذه نیست، بلکه به معنی کشف وجه حکمت فعل حکیمه، یعنی همون غرض. در واقع ما که میگیم سوال میکنیم، در واقع این نیست که مثلا شما چرا اصطلاحات داری تصرف میکنی، نه سوال یا من کردن یا برخورد کردن یا نه، ما چون میدونیم خدا حکیمه و طبق حکمت باید فعلش معلل به غرض باشه، از اون غرض سوال میکنیم. بنابراین مثلا مؤاخذه نمیخوایم بکنیم که شما میگید آقا این ملک خودشه دیگه، مؤاخذه نمیخوایم بکنیم، ما سوال میکنیم از فعل حکیم بر اساس اینکه حکیم بر اساس حکمت عمل میکنه، میگه اون حکمت چیه. این هم یک اشکال دوم. بله. اما دلیل دوازدهم، دلیل دوازدهم ناسازگاری غرضمندی افعال الهی با توحید هست. باز این هم از فخر رازیه، بر اساس این دلیل میگه که این دلیل میگه که فخر رازی یعنی میگه عاملی که باعث پیدایش ثنویت شد در جهان همین بحث معلل بودن افعال و اغراض. همه مشکلات عالم رو میخواد فخر رازی برگردونه به، یعنی شما معلل بودن افعال و اغراض قبول بکنید لازمش اینه که مالکیت خدا از بین میره، لازمش اینه که خدا محکوم میشه، مانع میتونید من بکنید ازش، لازمش اینه که نمیدونم چی میشه، اما اشکالاتی که گفتیم تمام مشکلات عالم رو میخواد سر این به اصطلاح معلل بودن اغراض. حالا یکی از اونها ثنویته، میگه اینا که ثنوی شدن چرا ثنوی شدن؟ به خاطر اینکه اینا معتقد بودن که افعال خدا معلل و اخلاص. ثنویه دیدن در عالم خیرات هست و شرور. از طرف دیگه هم هر فعل خدا غرضی داره. خب گفتم شرور چه غرضی داره؟ غرضی نمیتونه داشته باشه که. حکمتی نداره که شرور. چون قائل به معلل بودن افعال به اغراض بودن، گفتن خب این نمیتونیم اینو حلش کنیم. شروع رو نمیتونیم، چون اگه خدا شر رو ایجاد کرده باید یه غرضی داشته باشه. خب غرضش چی که ما رو میخواد اذیت کنه؟ شما که خدا همه افعالش به خاطر لذت رساندنه. این شروع که درد میرسونه به ما، مشکلات برای ما میرسونه. پس گفتن خب پس وچی نداره که خدایی که خیره به اصطلاح شر بیافرینه. پس میگیم دوتا خدا هست، یه خدا که شره که معلومه که غرض شر رساندنه، شر میرسونه، یه خدا هم خیره که غرض خیر رساندنه که خیر میرسونه. پس این ثنویت و به اصطلاح این مجوس که این اعتقاد مثلا داشتن، یا معنویت یا گروه های دیگه ثنویت انواع و اقسامی داره، اینا به خاطر همین ما و الا اگر بر اساس معلل بودن، ما میگیم فعل خدا که معلل هم خیر رو میافرینه هم شر. شما برای چی؟ میگیم برای نداره که. لا یسأل عما یفعل، خدا هر کاری بکنه اشکال نداره، اصل خوب هم که نیست، غرض هم که نیست. اما وقتی میخواید به غرض جواب بدید، نمیتونید تو شر جواب بدید که غرضش چیه، لذا باید دوتا خدا در نظر بگیرید. پس برای اینکه ثنویت رد بکنیم، باید بگیم افعال خدا معلل و اغراض نیست. این هم یک دلیل. بله، صغرا کبراش میگه غرضمندی افعال الهی مستلزم ثنویت است، ثنویت هم که باطله، پس غرضمندی افعال الهی باطله. عبارت فخر رازی اینه، یک ان عمدت من اثبت لله شریکن لیست الا طلب و لمیه فی افعال الله تعالی. دلیل اصلی اون کسانی که برای خدا شریک قائل شدن اینه که اعتقاد به لمیت داشتن، یعنی لمه، سوال از لمه در افعال خدا، یعنی همون غرض. و ذالک لان الثنویه والمجوس و هم الذین اثبتوا الشریک لله تعالی قالوا رأینا فی العالم، اینایی که ثنوی و مجوس که برای خدا شریک قائلن اینا اینجوری میگن، رأینا فی العالم خیرا و شرا، در عالم ما خیر و شر میبینیم، و لذتا و الما و حیاتا و موتا و صحتا و سقما و غنا و فقرا. خب اینا رو میبینیم، خیرات و شرور. و فاعل الخیر خیرون، چون خیره میخواد خیر برسونه غرضش، و فاعل الشر شریرون. و یستحیل ان یکون الفاعل الواحد خیرم و شریرم معن، هم خیر باشه هم شر باشه، محاله. فلابد من فاعلین لیکون احد و ما فاعلا للخیر، یعنی غرضش خیره، و الاخر و فاعلا للشر که غرض شر رساندنه. و یرجع حاصل هذه الشبهه الى ان مدبر العالم لو کان واحدا لما خص هذا الحیات بالحیات و صحت و الغنا و خص ذالک بالموت و الالم و الفقر. اگه واحده معنا نداره، یکی به یکی خیر برسونه به یکی شر. فیرجع حاصل او الى طلب لمیه فی افعال الله تعالی. پس بنابراین این برمیگره به لمیت در افعال، که لمه رو میپرسیم نمیتونیم جواب بدیم، چون خدا خدای خیر که خدای ما خدای خیره، این لمهش خیرات لذات، در حالی که ما خلاف اینو در عالم واقع میبینیم. پس بنابراین یه خدای دیگه باید در نظر بگیریم که افعالش وقتی میگیم لمه، اون برای اینکه میخواد شر برسونه، اون خدای شر برسونه. این استدلال فخر رازی امام المشککینه دیگه.
وقتی اشاره
فخر رازی
نشه چیکار
میکنن؟ آره واقعا فخر رازی وقتی ما اشکال بکنه، الان از اشکال سوم چهارم به بعد، الان اشکال چندم بودین؟ دوازدهم بود در 9 تا از اینه. حالا بقیه شب همش ایشون گفته، بقیه هم البته گفتم. آره. خب اشکالی که ما داریم به این استدلال، دو تا اشکال میکنیم. اشکال اول میگیم این کبرا درسته که ثنویت درست نیست، اشکال داره و همه متکلمان توحید رو قبول دارن، همه قبول دارن، اختلاف نظری در توحید نیست. اما بحث در صغراست که آیا غرضمندی به ثنویت می انجامه یا نه. خب ما میگیم غرضمندی افعال الهی نه تنها منجر به ثنویت نمیشه، بلکه برعکس اعتقاد به هدفمندی افعال الهی بهترین راه برای توجیه شروره در عالم. یعنی ما با غرضمندی چیکار میکنیم؟ توجیه میکنیم، میگیم خدای که شر را آفرید مثلا به خاطر این آفرید که میخواد انسانها رو آزمایش بکنه، به خاطر این شروع را آفرید که میخواد مجازات بکنه. بالاخره مجازات، کسی گناه کرده باید مجازات ببینه، خب از طریق شروع مجازات میکنه یا نه آزمایش میکنه، یا نه میخواد افرادی رو به درجات بالا برسونه مثل ائمه معصومی که گناه نکردن. پس ما اتفاقا از راه غرضمندی میاییم این شروع رو توجیه میکنیم، میگیم خدا شر رو آفرید به خاطر، اگه اون به خاطر نمیتونستیم بگیم به ثنویت میرسیدیم، بر اساس غرضمندی اتفاقا از ثنویت خلاص میشیم، چون میتونیم غرض معقولی در نظر بگیریم، بنابراین نیازی به خدای دیگه نیست. میگیم بله خدا شر رو آفرید و نبلوکم به شر و الخیر فتنتا، برای اینکه میخواه آزمایش کنه. یا زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسب دعید ناز، خدا اینکه خود انسان ها گناه کرده اینم عذابش. یا تعابیر دیگه مثلا البلاء للظالم ادبون لیومحسل والله لیومحسل مؤمنین، مثلا داره میخواست چیز کنه، پاک کنه. بالاخره این غرضا تو روایات اومده دیگه، تو آیات قرآن، تو آیات قرآن اومده، مثلا در مورد انسان هم هست، آیه هست که میگه انسان رو آفریدیم لیبلوکم ایوکم احسن عملا، انا خلقناکم، همچنان تعبیر انا خلقنا لیبلوکم ایوکم احسن عملا، دو تا آیه هست. خلق الموت و نه، یه تعبیر هم اینجوری داره که انسان رو آفرید برای اینکه لیبلوکم ایوکم، یه تعبیر هم اینه که و نبلوکم به شر و الخیر فتنتا. حالا یه هم تعبیری دقیقا آیه شادم نیزن، فکر کنم این مضمونش اینه. عرض به خدمت شما، پس بنابراین نه، این اتفاقا ما با این توجیه میکنیم که خدای واحد این خیرات رو به خاطر این آفرید، شروع رو به خاطر اینه، این به خاطر توجیه میکنیم، یعنی با غرض در واقع توجیه میکنیم که خدا چرا آفرید. غرضهای حکیمانه میگیم که توجیه میشه شروع، اصلا کار متکلم اینه دیگه. العلم و وجه حسنی فل علم و وجه حسنی و العلم و اما للاستحقاق که همون مجازاته، یا نه علم ابتدایی برای چه جوره، مثلا توجیه، حالا متکلمی یه جوری دیگه توجیه میگن، عوضشو میده. بعضی میگن نه یه حکمت، یه لطفی هم باید داشته، اون لطف چیه؟ یا خود شخص دست شما دن، یا دیگران مثلا به خدا توجه کنن، مثلا تو روایت داریم لیتذکر من تذکر، مثلا بالاخره حکمت های بعضیش متکلمین گفتن، بعضیش آیات روایات بیان میکنه و این اتفاقا برای توجیه شروره و غرض بودن اعتقاد به غرض منافاتی با این نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که از نظر تاریخی هم به نظر اینجوری میرسه که علت این که ثنویه شدن معلل بودن افعال به اغراض نیست، علتش نظریه صدوره، اعتقاد به نظریه صدوره. اونا چون قائل بودن که همین دیدگاه فلاسفه، یعنی دیدگاه نو افلاطونیان، این دیدگاه مال جدید نیست، مال در واقع مال نو افلاطونیانه. عرض به خدمت شما که بحث صدوره. حالا قبل از اونا هم مطرح شده بود به صورت ناقص در قرنهای قبلی، ولی دیگه از قرن سوم میلادی به این ور خیلی مطرح شد. معنویت هم به قرن چهارم بود دیگه اشتباه نکنم، ولی خب شکلهای دیگر ثنویت قبلش بود. خب بر اساس نظریه صدور، خب عالم از خدا صادر شده، خدا هم از اون ور میگه خیر مطلقه، خود فلوتی اصلا دو تا تعبیر فقط در مورد خدا به کار میبره، یکی خیر، خیر مطلق، یکی هم احد. غیر از این میگه اصلا هیچ کلمه‌ای راجع به خدا نمیشه به کار. خب خیر مطلق، از خیر میگه عالم مثل نوری که از خورشید ساطع میشه، صادر میشه، فیضان پیدا میکنه، یا از چشم آب فیضان پیدا میکنه. خب این بنابراین از اون خورشید که نور صادر میشه باید اونجا نور باشه دیگه، فاقدشی موتیشی نمیشه که. بنابراین خدا که خیر محضه باید ازش خیر صادر بشه نه شر، در حالی که ما شر رو میبینیم. پس یه خدای دیگه ای باید در نظر بگیریم که از اون شر شر صادر شده. اینه منشأ نظریه در واقع ثنویت این بوده. البته حالا بعدن فلاسفه اسلامی اومدن گفتن شر عدمیه، مهمترین جوابی که دادن همینه دیگه، گفتن شر عدمیه چون شر اصلا صادر نشده و اون جهت شریعتش یک چیز، اون جنبه عدمیه. یا بحث نسبیت رو مطرح کردن یا جوابهای دیگر. اونا البته اومدن گفتن ما صدور قبول داریم و راه توجیه داریم، ولی به نظر میرسه که اون چیزی که ذهن اینا رو مشغول کرده بود بحث صدور بود که از خیر خیر صادر میشه، پس چرا شر صادر شده؟ پس یه مبدأ دیگه ای که از اون اصلا بحث غرض نبود، بحث غرض اصلا نیست. اتفاقا ما به غرض میایم میگیم نه خیر، همون خدای خیر لغرضن، البته صدور رو نمیگیم، خلق میگیم، لغرضن خلق کرده به اصطلاح شر.
از نوافلاتونه گرفته بودن به لحاظ تاریخی یا نه؟ همچون نظری داشتن شبیه
نه، استدلالاتشون رو نگاه میکنیم، حرفاشون رو نگاه میکنیم، این بیشتر یعنی من ندیدم جای اینا به معلل بودن به غرض و اینا استدلال کنم. بیشتر بحث اینه که از خیر چجوری شر صادر شده.
از اونه که این نظریه صدور رو از نوافلاتونه گرفته بودن یا نه اصلا از تاریخی
نه.
قبل فلوتی اندیشه ثنویت نبوده؟
در یونان اندیشه ثنویت بوده، مثلا امپتوکلس، منطقه اون یه اصلا هیچ ربط به این بحثا نداره. اون میگه که ما در عالم سازگاری و ناسازگاری، اون مثلا خیر و شر نمیگه، سازگاری و ناسازگاری میگه. پس باید یه خدا باشه سازگاری ایجاد بکنه یه خدا. یعنی ببینید کنه تو ذهنش، حتی امپتوکلس که اولین کسیه که اینو مطرح میکنه توی اون، چون قبلش که اصلا به خدا اصلا توجهی نداشتن مطرح، یعنی انگار که یک موجود نمیتونه هم سازگاری ایجاد بکنه. ای بحث خالقیت، چون میدونید تو فلسفه یونان اصلا خالقیت مطرح نیست، اصلا خالقیت مطرح نیست. اولین نوع هستی بخشی، اولین و آخرینش همین صدوره، هستی بخشی مطرح نیست. این احتمالاً این تو ذهنش بوده که در واقع علتش اینه. به هر حال حداقلش اینه که معلل بودن علتش نیست، بلکه معلل بودن توجیه میکنه شروع رو. و به نظر میرسه که اون تو پیش زمینه از خیر. همین امروز الان این فلاسفه دین چی استدلالشون چیه؟ میگن خدا خیرخواهتون فرق میکنه با خیر، با خیرخواهی با خیر فرق میکنه. خیرخواه پس باید خیر بده در حالی که شر داده، یعنی بعد پس خدا وجود نداره، اینجوری استدلال میکنم. ما میگیم نه، خدا خیر هم ایجاد میکنه شر هم ایجاد میکنه. چی گفت؟ خدا خالقه هم خیر، منتها لحکمته، هر دو حکیمان است، هر دو حکمت داره، هم خیر هم شر، پناهگاه ملحدان. خب عرض به خدمت شما که دلیل 13 این دلیل هم بگیم و بله. این دلایل مثل اون دلایل قبلی نیست، خیلی بحث داشت و اینا زود تموم میشه. دلیل 13 اینه که تعلق قدرت و اراده الهی در ازل به ایجاد مخلوقات یا ممکنه یا واجب. بله بهتر اینجوری بگیم که بعد از اینکه خدا قدرت و اراده خدا به چیزی تعلق گرفت، آیا فعل واجب میشه یا واجب نمیشه؟ اینجوری بگیم، خودش عربیش نیم. بعد از اینکه قدرت و اراده هر دو به فعلی تعلق گرفت، آیا این فعل واجب میشه یا واجب نمیشه؟ اگر بگید که واجب میشه، خب پس عرض به خدمت شما غرضی در کار نیست، اراده و قدرت به فعل تعلق گرفته و واجب هم شده، پس باید هم فعل هم بیاد. عرض کنید اگه بگید نه هنوز واجب نشده، عرض به خدمت شما که هنوز در حالت امکانه، پس اونم باز یه علت دیگه میخواد، اونم حالت امکانه دوباره یه علت دیگه میخواد. البته این استدلالی که فلاسفه میارن برای رد قدرت و اثبات ضرورت علیت، یعنی اشی ما لم یجب لم یوجد، منتها ایشون میگه که اگه حالت ضروری باشه پس دیگه غرض نیست، قدرت و اراده اومد، غرض دیگه کجاست؟ همین که اراده اومد ضروری، وقتی ضروری شد مثل حرف فلاسفه دیگه غرض و اینا معنا نداره که ضرورت دیگه. امکانم که بیا تسلسلی که نمیشه، در واقع اون شق ضروری ایشون میخواد بگه، چون اون تسلسل که محاله، پس این شق ضرورت رو باید بگیریم، ضرورت هم که شد دیگه ما غرض میخوایم چیکار؟ اصلا غرض این معنا نداره، فعل ضروری شده. عبارت رو ببینیم، اینو میگه، ببینیم چیزی دیگه نمیگه. بله، ان تعلق قدرت الله تعالی و ارادتی، آه شما دارید این عبارت رو؟ خب چایی بخورید، عربی شما بخورید. نمیگیدیم اونو، نه
از اونجا بخونم؟
میخواید شما بخونید؟ شما
بفرمید.
شما اگه میتونید بخونید، چون اینجا موبایل نزدیک میشه.
ان تعلق قدرت الله تعالى وارادته بايجاد الفعل المعين في الازل اما ان يكون جائزا او واجبا، فان كان جائزا افتقر الى مؤثر اخر ويلزم التسلسل، ولانه يلزم صحه العدم على القديم، وان كان واجبا فالواجب لا يعلل، فثبت عندنا بهذه الوجوه ان تعليل افعال الله واحكامه بالدواعي والاغراض محال، واذا كان كذلك كانت فعاليته بمحض الإلهية والقدر والنفاذ والاستيلاء.
خب بیه همینو میگه،
ایشون داره میگه که من فهمیدم که اگر قدرت تعلق گرفت یا اون واجب است میتوشه، یا اول میگه که ان تعلق قدرت الله اراده اما یکون جائز و مکنی، خود اون تعلق و جائز نه آره. که اگر تعلق گرفت یا واجب میشه.
آره به نظرم اینو میگه، میگه که خود اون قدرت و اراده آیا واجب تعلق بگیره، که اگه واجب تعلق بگیره که دیگه جایی برای
اونجا نظر،
اگر هم واجب ممکنه پس یه علتی میخواد، اونم ممکنه یه علت تسلسل، پس این دومی نمیشه. اولی هم که ضرورتا باید تعلق بگیره قدرت و اراده به این شی، عرض به خدمت شما که ضرورتاً باید تعلق بگیره، بنابراین غرض نیست، چون یک صورت که محاله، یک صورت هم که اشکالی نداره، در اون صورت هم غرض دیگه معنا نداره، چون ضروریه دیگه، ضروری شد، مثل حرف فلاسفه که میگن ضروریه و وقتی ضروری شد دیگه صحبت از غرض معنا نداره، ضروری مثلا مثلث به ضروره سه تا ضلع داره، سه تا زاویه داره، دیگه معنا نداره بگی مثلث غرضت از این که سه تا ضلع دارید، این تعبیر اسپینوزاست، یه غرض اصلا در مورد افعال خدا معنا نداره، چون افعال خدا ضروریه، ضرورتا از ذات خدا، اما حرف فلسفه اسلامی صریح ضرورتا از ذات
خدا. فعل ازل برای چی آورده؟ مگه طبق اندیشه متکلمان جلو نمیره؟ برای میگه تعلق قدرت و اراده به فعل معین در ازل، ازل چرا دیگه؟ اونا اراده رو وقتی آخه داره میگه، اگه متکلمان میگه اراده که ازل نیست، ازلی
اونا خود اشاعره قائلن که اراده ازلیه،
چون اراده رو قدیم،
ولی باعث نمیشه که عالم ازلی باشه، خود اونا چون احتمالاً بر اساس مفاهیم خودشون
ازلی برای اینها
بود، بلا اشکال شما وارده، امامی و معتزله نمیگن از ازل اراده کرده، اصلا اراده رو حادث میدونن، طبق اون قول مشهور دیگه که حادث بلا محل، طبق اون قول
بلا انه یلزم صحت العدم القدیم، این قدیم منظور همون
بحث اراده رو میخواد بگه یا بحث میان چیه نهایتاً؟
نه ستر عدم علال قدیم، قدیم ظاهرا یعنی خدا، خدا یعنی ممکن، یعنی ممکن میشه.
نه چرا ممکن میشه؟ میگه فان کان جائز تعلقش افتقار ها، چون بس افتقاره،
افتقار به یه چیزی دیگه، اون چیز چیزی دیگه،
اون افتقار باعث عدم میشه.
آره دیگه، یعنی در واقع
ممکنش
میکنه.
فقط این جواب اشکال آقای اشراق چراغ من نفهمید.
ایشون میگه چرا ایشون باید بگه که ان تعلق قدرت الله و ارادته‌ای به ایجاد الفعل معین، چرا میگه فعل ازل؟ خب یه فعل معین
درست،
چون ما که معتقد نیستیم از ازل اراده تعلق میگیره، اراده حادثه. عرض کردم که طبق مبانی خود اشاعره میگن اراده از هفت تا صفت ذاتی و ازلیه، ولی البته میگن جهان هم حادثه، که حالا اینا یه جور توضیح کردن. خب جوابی که ما به این چیز میدیم اینه که ما معتقدیم که قبل از تعلق اراده ضرورتی در کار نیست. یعنی ما باید بحث من الان قبلش بعد از اراده رو بیشتر، چون اینجوری فرض کردم بیشتر این مرا گفتم، حالا اون ورش رو بگیم، یعنی در واقع خود تعلق، این موبایل بذاریم خود تعلق قدرت و اراده. اولا که قدرت اصلا معنا نداره بگیم تعلق قدرت، قدرت خب یه چیز ذاتیه، خدا قادر نسبت به هر چیز. باید بگیم تعلق اراده، چون قدرت بوده ولی خدا کاری نکرد، لازم نیست که قدرت داشته باشه. و تعلق قدرت هم به این معناست که میتونه خدا ایجاد کنه. بله خدا هر ممکن رو وجودی رو میتونه ایجاد بکنه، اما اراده است که میاد و فعل میاد. بنابراین
اعمال قدرت،
اعمال قدرت میشه اراده، صرف القدره به قول اصولین، صرف القدره میشه اراده. بله هم درستش هم، منظورش همینه، تعلق قدرت و اراده یعنی کار گرفتن قدرت که میشه اراده کردن. خب شما میگی خود این اراده کردن ضروریه یا ضروری نیست؟ میگیم نه ضروری نیست، اما و ضروری نیست به این معنا نیست که یه علت دیگه میخواد. اصلا قادر یعنی این، اصلا در مورد انسان هم همینه. الان من قادر مختارم، میتونم اینو بردارم، قادر مختارم، میتونم اراده بکنم اینو بردارم. خب من مجبور که نیستم، ضرورت که نداره که من اینو اراده کنم، نه نداره. اما حالا ضرورت نداره، پس اینی که من اینو اراده میکنم یه علت میخواد، اونم یه علت میخواد؟ نه، اصلا قادر مختار یعنی همین. یعنی شما در واقع طبق مبانی، باز اینجا هم طبق مبانی فلاسفه دارید بحث میکنید که یه علتی باید بیاد و ضروری بکنه. حالا اون علت گاهی ذات خداست، در مورد خداست که ذاتش اختزا میکنه به ضروره، یا غیر خداست که عوامل خارجی منو مجبور میکنه به فعل. در سلسله علل در واقع عواملی، عللی میاد منو مجبور میکنه. خب ما که اینو اعتقاد نداریم، متکلمین امامیه و معتزله و خود شما، حتی در مورد خدا، البته در مورد خدا معتقدیم، هم اشاعره هم معتزله هم امامیه، که خدا قادر مختاره. قادر مختار یعنی چی؟ یعنی میتونه اراده بکنه، میتونه اراده نکنه، و اگه اراده کرد این دیگه یه علت دیگه لازم نداره که خدا ممکنه وجود بشه، اون علت بیاد خدا رو مجبور بکنه، خدا محکوم بشه. نه اصلا منم همینه، انسانم همینه. قادر مختار کسی که میتونه اراده بکنه و میتونه اراده نکنه. بله طبق قاعده اشی مالم یجب لم یوجد، بله باید اول ضرورت بیاد بعد اراده بیاد. در مورد انسان مثلا شوق اکید ضرورت رو میاره، در خدا ذاتش. خب ولی ما که طبق مبانی متکلمین داریم بحث میکنیم، این معلل بودن افعال الهی به اعراض که فلاسفه نگفتن، که اونا هم قبول ندارن مثل شما. امامیه و معتزله گفتن اینا هم مثل شما قادر مختار میدونن. قادر مختار کسیه که میتونه اراده بکنه، میتونم اراده نکنه. بنابراین خب حالا میخواد اراده بکنه، حالا میخواد اراده بکنه، ما میگیم خدا حکیمم هست، پس وقتی میخواد اراده بکنه به اقتضای حکمت یک غرضی باید تو فعل باشه که اراده بکنه. ضرورتی نیست، اصلا اون دو شکل شما هر دوتاش غلطه، نه ضرورت هست نه تسلسل هست، نیاز به علتی دیگه، علتی دیگه نیست. ولی ما میگیم آقا خدا میخواد اراده بکنه، قبل از اراده لحاظ میکنه هدف و غایت رو، یعنی قبل از اینکه خدا اراده بکنه این فعل رو، یک غرضی رو لحاظ میکنه چون حکیمه و به خاطر تحقق اون غرض اراده میکنه این رو. پس بنابراین ما میگیم این دوتا شبکی که درست کردی هر دوتا غلطه، نه ضرورتی هست برای اینکه خدا اراده بکنه این فعل رو و نه اینکه اگه ضرورت نشد یه علتی لازمه، نه اصلا قادر مختار یعنی اون تعریفش اینه، القادر هو الذی یسه من الفعل و ترک معن، شما به جای فعل و ترک بذارید اراده و عدم اراده. قادر مختار کسیه که میتونه اراده بکنه میتونه اراده نکنه. حالا اگه حکیم باشه اراده میکنه فعلی رو به خاطر تحقق یک هدفی یک غرضی، حکیم نباشه نه همینجوری اراده میکنه. اما اگه بعدش بگید که حالا این البته ایشون ظاهرا اینا نمیگه، بعدش بگیم بازم رفت، اگه بعدش بگیم اون وقت ما میگیم که عرض به خدمت شما بعد از اراده بله، چون کسی نمیتونه مانع خدا بشه، اما رتبه غرض بعد از اراده نیست که شما بگید بعدش دیگه ضروری شد دیگه غرض کجاست، رتبه غرض قبل از اراده است و ضرورت بعد از اراده است.
نداره.
نداره اون ضرورت منافات با اختیار نداره، منافاتی هم با غرض نداره، چون غرض رتبه غرض قبل از اراده است نه بعد از اراده که شما بگید اراده اومد دیگه ضرورت میاد. یعنی اینم حالا اگرم ایشون مد نظرش نیست ما به اینم جواب بدیم که در واقع به این صورتی که ما چیز میکنیم. آه این رفت کجا؟ بله خب دیگه من تا همین دلیل چهاردهم همین سه دلیل و نیم که بحث کردیم تا همینجا مطالعه کردم، حالا یه ربع مونده به اذان به همین مقدار تا دلیل چهاردهم رسیدیم که نیمه شبانم هست معصوم چهاردهم رسیدیم به دلیل چهاردهم. انشالله من پیشا پیش تبریک میگم خدمت شما، انشالله که مورد عنایت و توجه ولیعصر باشی. بله میفرمید.
حالا یک سوالی که ایشون بیانی که ایشون داده این قبل از اراده رو ظاهرن داره میگه.
آره ما اول میخواستیم بعد اراده رو بس کنیم، دیدیم قبل اراده، ما اول قبل اراده رو گفتیم بعدش هم بعد اراده رو هم جواب دادیم. حالا ولی ایشون
دو شک میکنه، شک اولش میگه اگر جایز باشه که دیگه میخواد و تسلسل بده، اگر واجب باشه اون وقت الواجب شک دومش اینه، میگه الواجب لا یعلل. اینجا
هم عرض
میکنیم که اینجا هم
ظاهرن
داره باز
یالا التماس
داره. اون جمله رو با آقای کاظمی نمیخواستید بگید برای محرمزون
آه پس اینو من خاموش کنم. عرض بخواد راجع به ماه رمضان